سلام، اینجا اپیزود شماره 76 از پادکست شوخی با تاریخ. منم مخلص و میزبان شما جلال سعیدی هستم و البته خواهم بود. و شما هم که اومدید اینجا ببینید دوباره تو تاریخ چه خبره که اینقدر ما شلوغش کردیم. جای خوبی اومدید و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی 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 خوش اومدید.
Every dictatorship has one obsession.
بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo we woo.
شوخی با
تاریخ.
یه
خب درسته که ما بارها اینجا به شکل مستقیم و غیر مستقیم گفتیم که به قول قدیمی ها داشتن داشتن حساب نیست و دارم دارم حساب است. و این که مثلا ایران ما در اعماق تاریخ چی بوده و کی بوده و چه آدم ها و حکما و دانشمندان خفنی داشته لزومن جای پوز و قیافه گرفتنم نداره ها، ولی خب من شخصا فکر میکنم تو این مسئله هم به همون اندازه که نباید افراد کرد، به همون اندازه هم باید از تفریط و کمکاری گریزان بود و طبق معمول خیرالامور کجای اموره؟ وسط امور. یعنی دونستن و شناختن افتخارات تاریخی اگه به اندازه خودش صورت بگیره اصلا چرا که نه، باید رفت و دونستشون. به خصوص این مسئله وقتی بیشتر اهمیت پیدا میکنه دوستان من که میبینیم مثلا توی تاریخ خود ما در مورد بعضی از شخصیت‌ها یه چیزایی منحصراً برجسته شده و به خورد مردم داده شده که اصلا یه وقتایی تاکید زیاد روی اون نکات منتهی شده به چی؟ به اینکه یه سری نکات مهم دیگه در مورد اون فرد و شخصیت یا اصلا رویداد تاریخی هل داده بشه زیر چی؟ زیر فرش، حالا چه به صورت ناخواسته چه به صورت خواسته. تو تاریخ مملکت خود ما ایران خب علما و حکما و دانشمندان خیلی خیلی قدر و بزرگی وجود دارن که حالا البته به علت تغییر و تحولات بزرگ تاریخی که رخ داده حتی بعضیاشون مدعیای دیگه هم دارن تو کشورهای دور و اطراف و الان یه بازی فلانی مال ماست مال شما نیستی سالهاست جریان داره بین کشورهای که اون سرش ناپیدا. ولی دانشمندی که توی این اپیزود میخوایم در موردش حرف بزنیم واقعا در این مورد خاص سرش بحث و درگیری نیست، چون این بزرگوار اصلا بچه کجاست؟ بچه ری یا همین شهر ری امروزیه که به حمدالله هیچ وقت و بعد از هیچ قرارداد و حمله نظامی و چیز دیگه ای از ایران جدا نشده و دیگه در این مورد مدعی دیگه ای وجود نداره که بیاد بگه ایشون هم مال ماست. در مورد کی حرف میزنیم؟ در مورد کسی که یک کشف خیلی مهم کرده که شهرت و تاثیرگذاری اون کشف باقی خدمات و مهمش به علم بشری رو یه جورایی زیر سایه برده. چرا اینقدر لفتش میدم اسمشو نمیگم؟ چرا؟ چون هم مرض دارم و الان که قرصام و خوردم و مرضم برطرف شد و آروم شدم باید بگم که در مورد ابوبکر محمد ابن زکریای رازی حرف میزنم که ما هممون چای نخورده باهاش فامیل شدیم و میشیم و رازی صداش میکنیم و به نام کشف بزرگش الکل میشناسیمش و روز و شبی نیست که در محافل عرق خورای مملکت وقتی بزرگواران پیک سوم به بعد رو میرن بالا و غلظت الکل در خونشون به حدی میرسه که دیگه کله همچی گرم میشه همینجوری خدا بیامرزی و نور به قبرت بباره و قربونت برمه که نثار این بزرگوار میشه. پس بریم ببینیم رازی رازی که میگن کی بوده که تونسته برای قرنها اینقدر ما ایرانی ها و به تبع ما باقی جهانیان رو رازی نگه داره. برو بریم.
برو بالا برو که جوابه برو بالا برو که جوابه برو بالا برو که جوابه
شوخی با
تاریخ. یه ها
آقای زکریای رازی در سال 244 خورشیدی یعنی 1159 سال پیش مثل همه ی آدم های دیگه در خانواده‌ای که نمیدونیم فقیر بوده ثروتمند بوده یا چی به دنیا میاد و بزرگ میشه. بله درست فهمیدید، کلن خیلی اطلاعات خاصی از دوران کودکی ایشون در دست نیست، ولی میگن که ایشون در دوران جوانی از یه طرف شعر میگفته از اون برم ساز عود میزد و حالا احتمالا این وسط یه زمزمه‌ای هم میکرده کلن بعد بهش نمیگذشت، حتما یه دودنگ صدایی هم داشته اینو من نمیدونم. اما شغل ایشون وقتی بزرگتر میشه و سر از تخت در میاره چی بوده؟ زرگری، یعنی همین طلا فروشی خودمون. ولی خب از اونجایی که ایشون فقط به خریدن مفت طلای مردم به بهانه‌های واهی مثل مزد ساخت و بعدم آب کردنش و دوباره ساختنش و فروختن همون طلا با قیمت خیلی بالاتر به مشتریاش قانع نبوده، اینه که بدتر و بیشتر رو به کیمیاگری میاره. کیمیاگری هم که خب علمی بوده که در اون بزرگواران کیمیاگر خودشون رو به در و دیوار می‌زدن که فلزات دیگر رو به طلا تبدیل کنن و مثلا از این راه صاحب طلای بیشتری بشن و پولی به جیب بزنن. سالها رازی در همین زمینه هی آزمایش کرد، هی اینو ریخ رو اون، هی اونو مخلوط کرد با این، بخار این ماده رفت تو چشم چارش، مذاب اون ماده پاشید تو تن بدنش تا بتونه طلا بسازه و خیلی هم راستش دقیق نمیدونیم که در اون دوره ایشون موفق شد از فلزات دیگه طلا بسازه یا نه، ولی میتونیم نتیجه بگیریم که نه ایشون نه هیچ کسی دیگه ای نتونسته که جور دیگه ای بجز روند مرسومش طلا بسازه، یعنی طلا استخراج کنه از زمین. چون مثلا تصور کنید که دانشمندا موفق میشدن چه میدونم مثلا آهن رو تبدیل به طلا کنن، چه اتفاقی میافتاد برای طلا؟ خب طلا زیاد میشد و ارزشش میومد پایین و طلا هم آهن میشد دیگه، چون اصلا یکی از مهمترین ویژگی های یک جنس ارزشمند، یک چیز ارزشمند، یک فلز ارزشمند نایابی و سخت به دست اومدنشه دیگه، وگرنه چه کاریه؟ خب که همین الانم همه از جمله دولت‌ها و بانک‌های مرکزی هم دنبال طلا جمع کردن باشن به عنوان ذخیره برای اقتصادشون. اما مسئله آقای رازی این بود که به ساخت طلا اکتفا نکرد و از اونجا که در علم آموختن یکی از پیله‌ترین آدم‌های تاریخ بود، کلاً از کانال کیمیاگری وارد شیمی شد و باقی عناصر و مواد رو هم دست نخورده باقی نگذاشت. روحیه عجیب و بسیار کنجکاو و ولنکن و سمجی داشت در این امر. ایشون ساعت‌های متمادی تو آزمایشگاه خودش هی اینو میریخ رو اون، هی رسوب اون یکی رو استخراج میکرد و در همین راستا انقدر این بخارای شیمیایی رفت تو چشو چارش که دیگه تو 40 سالگی احساس کرد که ای بابا چشش وضعش خیلی خرابه و باید یه فکری به حالش بکنه. اینه که گشت و گشت یه چشم پزشک خوب پیدا کرد و راه با بدبختی از منشی بد اخلاقش یه وقتی گرفت و روز موعود فرا رسید و رازی رفت به مطب چشم پزشک. ایشون وارد مطب شد و دید او گوش تا گوش آدم نشسته، کسی هم به این که ایشون یه جورایی پدر علم شیمی به حساب میاد و اینا وقعی نمی نهه که مثلا بدون نوبت بفرستنش بره تو، و منشی هم نشسته جلوش هی داره قروقنبیل میاد با زیدش شد میکنه نمیدونم چی، و هر چند دقیقه یه بار یه دوتا قرولند هم سر مریضا میزنه تا بالاخره نوبت رازی میرسه و منشی صداش میکنه و ایشون میره پیش دکتر و دکتر هم یه نگاه میندازه به شش و چار رازی و میگه او حاجی بعض چشات خیلی خرابه و چی کار کردی با خودت؟ رازی هم میگه هیچی، داشتم اسید سولفوریک و اسید کلوریدیک و نفت سفید و الکل و اینا رو کش میکردم، یه سری بخار مخارم نصیب چش خودم شده. چش پزشکی هم که خیلی علی این حرفو نبوده میگه ای باری کلا، ولی این چشم حضرت عالی اگه بخواد درست بشه خرج داره استاد. رازی میگرده تای جیباشو میجوره که ظاهرا یه 4 تا سکه پیدا میکنه که بده به دکتره، که دکتره میخنده میگه داداش مرگ من یواش، چش شما 500 دینار خرجشه، مثل که پول زیادی بوده. رازی میگه داداش به ریال داری میگی به تومن؟ 500 دینار آخه چه خبره مرد مومن؟ دکتر میگه همینه که هست، و رازی هم که بی اعصاب و ول نکن میگه ای اینجوریه، پس من یه توکی پا میرم خودم دکتر میشم، خودمو درمان میکنم. دکتر هم میگه باشه تو خوبی، و نمیدونسته واقعا دقیقا با کی طرفه. اینجا میشه که رازی میاد خونه، به اهل منزل میگه خداحافظ، من دانشگاه آزاد بغدادم نه سراسریش پزشکی قبول شدم، رتبم هم خیلی بالا بوده، خداحافظ من رفتم دکتر بشم، یعنی پزشک بشم. کسی هم دایران نبوده بگه داداش تو دیگه 40 سالت تازه میخوای بری پزشکی بخونی؟ حالا من خودم رفیق دارم که دستاوردش اینه که تازه مثلا تو 40 سالگی سیگاری شده، در حالی که ما میدونیم مثلا پیغمبر اسلام هم تو 40 سالگی پیغمبر شد. این 40 سالگی ظاهرا برای بعضی ها واقعا اول چلچلیه دوستان. حالا چرا ایشون رفت بغداد پزشکی بخونه؟ در اون دوران بغداد اصلا مرکز علم و دانش شرق عالم بوده، کیفیت پزشکیش هم ظاهرا عالی بوده، بنابراین رازی رفته بوده به بهترین جای ممکن برای پزشکی خوندن. در چه سنی؟ ول نمی‌کنم دیگه، 40 سالگی کشتمتون با این 40 سالگی، ولی دیگه قول میدم تا آخر اپیزود نگم 40 سالگی. ایشون در اون سن رفت پزشکی بخونه، اونم تو بهترین دانشگاه ممکن، نه از این دانشگاه دوزاریا که وقتی میری برای دکترا ثبت نام کنی میگن عزیز جان شما این مبلغو که همچین مبلغ توپولی هم هست بریز به حساب، حالا سر این که دکترای چی میخوای بخونی و چقدر عنوانش دهن پر کن باشه بعدن صحبت کنیم، اونا عجله نیست، فقط فیش واریز پرداختو یاد نره بگیری. و به شماره شبامونم بریز، به شماره روزامون نریز یه وقتو. در چنین وضعیتی رازی میره بغداد، سالهای نامعلوم ولی طولانی رو به درس خوندن و تمرین در بیمارستان بغداد واحد مرکز میگذرونه و چنان مدارج ترقی رو تیک چرز کنم تیک پاره میکنه که به ریاست یه بیمارستان هم میرسه. در کجا؟ در بغداد. در چه سنی؟ دیگه نمیگم. میگن ظاهرن معتزد 16 خلیفه عباسی خیلی از این ایرانی زبل و دانشمند خوشش اومده بوده، اینه که یه روز که رازی داشته دوباره اینو میریخته تو اون مریض تا ببینه چه دردی رو ازش دوا میکنه، این معتزد هم میره پیشش و میگه استاد من میخوام یه بیمارستان خفن دیگه بسازم تو بغداد و الان در مرحله جایابی هستیم، نمیدونم کجای شهر رو انتخاب کنم، یه کمکی به ما بده. رازی هم میگه نو وریز، نگران نباش، جای خوبی اومدی. و برمیداره چیکار میکنه؟ چند تا تیک گوش رو آماده میکنه و میره میذارتشون در چند تا نقطه شهر. بعد چند روزم میره گوشتا رو بررسی میکنه تا ببینه کدومشون کمتر فاسد شدن. اون نقطه‌ای که گوشت توش کمتر فاسد شده از نظر رازی در 1100 سال پیش چی بوده؟ تمیزترین نقطه‌ای بوده که میشد توش بیمارستان رو ساخت. و معتزد عباسی هم میگه ای به چشم، همینجا خوبه، بیمارستان رو همونجا میسازه، اسمش هم میذاره چی؟ بیمارستان معتزدی. و رئیسش هم میشه کی؟ میشه جناب استاد زکریای رازی دکتر. یعنی ببینید اون موقع هم حتی اینجوری نبوده مثل مملکت ما که تو میخوان یه چیزی توش بسازن 100 تا نماینده و مقام مسعود جمع میشن تا این دستگاه رو وردارن ببرن تو حوزه انتخابیه و در و دهات و شهر و دیار خودشون تا مثلا اونجا محبوب بشن و دور بعدم مثلا رأی بیارن. رازی ملاکش علم بوده و به چیزی جز اون راضی نمیشد. البته خداییشون معتزدم معلومه، حداقل در این مورد آدم علمگرایی بوده دیگه. تاکید کردم روی علمگرایی و نگاه خاص راضی به این مسئله، چون بعداً بیشتر در این مورد حرف میزنیم. ببین یعنی اینا رو اینجا کاشتم تا بعداً بهش بپردازم مفصل. ببین چقدر آدم پیشبینی کن و بکاری هستم من. ایشکی هم اینجا قدرمون نمیدونه. البته کلن گفتم، یه وقت کسی به خودش نگی.
کلن گفتم حاجی من بیو نیفتم، یا کلن گفتم بقیهش هم اصلا نگفتم، یا کلن گفتم حاجی من بیو نیفتم، یا کلن گفتم بقیهش هم دیگه بهت نگفتم.
بله، بعد از اینکه معتزد همون خلیفه بغداد فوت میکنه، راضی ناراضی میشه ظاهرا، احتمالاً همسیک هم شده بوده و دلش برای جوبای محلهشون تو شهر ری تنگ شده بوده، اینه که برمیگرده به کجا؟ به ری. و حالا به عنوان یه پزشک خفن خارج درس خونده دارنده چندین فلوشیپ تخصصی فیلان و بهمان میره میشه رئیس بیمارستان ری. راضی در پزشکی و درمان بیماران اصلاً شبیه خیلی از دکترای دیگه نبوده که وقتی از مطبشون میای بیرون و نسخه شونو میبری داروخونه یه زنبیل دارو برات نوشتن و در نتیجه دستورات دکتر شما قشنگ چند کیلو دارو داری که خود خوردن اونها در طی روز میتونه به عنوان یه وعده غذایی به حساب بیاد. ایشون به جای دارو تپانی به بیمار، به شدت روی بالا و پایین کردن مواد غذایی، یعنی همون جیره غذایی روزانه‌ای که بیمار طی روز دریافت می‌کرده، برای درمان بیماریاش حساس بوده. میگه مثلا شما برنج تو کم کن از غذات، به جاش مثلا اسپناج رو ببر بالا، یه نمورم نمک رو کم کن، ببین چی می‌بینی. حالا اگه بیماری طرف به این توصیه‌های غذایی جواب نمیداد، در قدم بعدی داروهای خیلی خیلی ساده‌ای بهش میداد دیگه. حالا اگه بس خیلی خرابتر از این حرفا بود، دیگه حالا چهار تا چیزو با هم مخلوط می‌کرد، دارو ترکیبی پر رو میداد دست مریض بزنه به بدن به عنوان دارو. یادمون باشه که داریم در مورد کی حرف میزنیم دوباره، بیش از 1100 سال پیش، که خیلی از بدیهیات پزشکی نوین که ما باهاش سر و کار داریم الان خیلی معمولی شده، اصلا هنوز تو دنیا کشف نشده بود. مثلا فقط یه قلم پنیسیلین رو در نظر بگیرید دوستان، هنوزم 100 سال نشده که این پنیسیلین کشف شده. و در 1000 سال قبل از کشف همین یه قلم، رازی برای اولین بار مثلا کالبد گشایی رو در پزشکی انجام میده که چی؟ که مثلا بفهمه وقتی یه نفر در اثر یه بیماری فوت میکنه، حالا بریم بدنشو بشکافیم ببینیم اثر بیماری روی اندامهای داخلی فرد چی بوده، کاری که الان دو دانشکده پزشکی اصلا بر اساسش دارن کار میکنن و پزشکی رو آموزش میدن به دانشجو. جالبه بدونیم که توی تاریخ پزشکی اولین نوشته‌های مستقل و اختصاصی در مورد پزشکی کودکان هم به زکریای رازی نسبت داده میشه و حتی ایشون رو علاوه بر پدر علم شیمی، پدر علم پزشکی کودکان هم میدونن، کلا پدر علم بوده ایشون، پدر همه علما بوده. همچنین یکی دیگه از کارهایی که برای اولین بار گفته میشه رازی شروع کرد به انجام دادنش، آزمایش کردن داروها بر روی حیوانات و ثبت نتایج اون بوده تا بتونه به بهترین نتیجه برسه که بعداً بتونه با اونا امراض انسانی رو درمان کنه. ولی به هر حال رازی سعیش همیشه بر این بوده که از دارو تپوندن، دارو تپانی به بیماراش خیلی پرهیز کنه و با استفاده از رژیم غذایی اونا رو درمان کنه. میگن اون موقع البته خیلی از پزشکا که یه اسم و رسمی هم در کرده بودن، علاقه و گرایش اصلیشون این بوده که برن تو دربار مربار کار کنن و خلاصه مایه‌دارا رو ویزیت کنن تا پول خوبی هم به دست بیارن. ولی رازی علارغم این که توی محیط درس و علم و آزمایش اصلا شوخی پوخی سرش نمیشد و به شدت جدی بوده، ولی با مردم و به خصوص بیماراش به شدت مهربون بوده و گرم میگرفته باشون و حتی میگن وقتی میرفته عیادت بیماراش حواسش خیلی بهشون بوده و خود مریض اگه بی خیال مریضیش میشد ولی رازی ولش نمیکرد. و البته اگه بیمارش آدم فقیری هم بوده، حتی گفته شده ایشون براش مقرری وضع میکرد و بسیار در این زمینه آدم خفن و جذابی بوده. ولی از اون ورم اگه دکتر قلابی بی سوادی چیزی مثل این روازاده موازاده های زمان جلوش ثبت می شدن، یه جوری می زد یارو رو شتک می کرد. البته نه فیزیکی ها، تو بحث و مباحثه که طرف 7 تا از در می خورد، 17 تا از کی؟ از رازی. کلن هم بزرگوار در حال مطالعه و خوندن بود. گفته میشه وقتی داشت کتاب میخوند رازی کتاب رو یه جوری تکیه میداد به دیوار که اگه یه وقت خدایی نکرده زبونم لال چرتش برد و این فرصت و زمان کتاب خوندن میرفت که از دست بره، کتابه یه جوری بیفته که سری رازی از خواب ببره برگرده به مطالعه و پیش خودش بگه آه کجا بودی؟ آه این کیسه صفرا بود که بلغمش رفته بود سوداشو، الان باید بریم سراغ اون قسمت لوزالمعده، آنجا بودیم. خب فکر کنم این اخلاقای درس خونی درست مثل این بچه درس خونای فامیل بود که رو اعصاب همسن و سالاشون بودن و همه بزرگتران به اتفاق هی میزننشون تو سر ما که ببین طول سگ چجوری داره درس میخونه، بعد تو طول سگ داری همش یللی تللی میکنی، خجالت نمیکشی تو موقع درس خوندن حواست به همه جا از جز کتابت؟ آخرش این دکتر میشین طول سگ تو عمله میشی، من خودم اولین کسی هستم که میام هر 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 وامیستم بهت میخندم. یعنی قشنگ اولیا مربیا نبودن اونا، بعضیاشون البته، خواستاران بدون چون و چرای بدبختی ما برای اثبات نظریات عجق بجق تربیتی خودشون بودن. ای بابا دیدین حالا اونا چی شدن الان؟ اون کارخونا ما چی شدیم؟ حد اکثرش اینه که هیچ کدومون هیچی نشدیم دیگه، یعنی یه سریمون هیچی نشدیم، یه سریمون هم بیشتر هیچی نشدیم. حالا من نمیخوام وارد جزئیات بشم ولی واقعا اون درسخونا چی شدن الان؟ کجان؟ شما به من نشان بده. دهن منو باز میکنن، ولش کن الان، بعضی حرفا زدن نداره دوستان، ما هم به جاش دست میزنیم. دست دست دست.
باغ بهار است دلم، معمن یار است دلم، دست به کار است دلم، دست بزن دست بزن، جگر کف بزنم، مطرب اگر دف بزنم، چرخ در این صف بزنم، دست بزن دست بزن. خواب تو را دیده منم، از تو نرنجیده منم، فقر به دریا زده است، عشق رقص آمده است، جان همه دل، دل همه دست، دست بزن دست بزن. سرخوش و مستیم همه، عشق پرستیم همه، دست به دستیم همه، دست بزن دست بزن.
اما اجازه بدیم بریم سراغ قسمتی که فکر کنم خیلی ها منتظرش بودن و اون اکتشافات استاد زکریای رازی بود و در رأس اونا چی؟ الکل.
وای الکل داره؟
بده.
من درینک نمی کنم.
بله درینکو البته میخورن یا مینوشن، اما ظاهرن یه روزی رازی تو آزمایشگاهش یه خمیری از نشاسته ساخته بود که بعد از نگهداری اون خمیر یه مقدار مخمر بهش اضافه میکنه و دوباره 24 ساعت این مخلوط رو نگه میداره و بعدم این ماده رو میریزه توی ظرف تختی رو ازش الکل به دست میاره. یعنی این زکریای رازی ما کسی بوده که ماده الکل رو تونسته با این مکانیزم استخراج کنه، مثلا بریزتش تو شیشه بگه این شیشه توش الکله. شاید بعضی حالا فکر کنن اون موقع بود که یه سری ها رفتن این کشف رازی رو نوشیدن و مست شدن و تازه فهمیدن که رازی چی ساخته، ولی نه دوستان، اینجوری نیست. عرق خوری و میگساری و شراب نوشیدن و اینا تاریخش خیلی 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 قدیمی تر از زمان رازی و مثلا چه میدونم اسکندر مقدونی که 330 سال پیش از میلاد مسیح اومد ایران رو گرفت، چی شد که حماقت کرد تخت جمشید رو به اون خفنی رو گرفت با آتیش کشید؟ ایشون و لشکریانش خسته کوفته اومدن وارد فارس شدن و رفتن مخازن شراب شیراز هخامنشیان رو باز کردن. اوه اوه چه خبر، شراب شیراز، شراب شیراز که میگن همینه؟ بعد یکیشون به اسکندر گفت ازی جون یه میگساریمون نشه بعد این همه جنگ، این شراب شیراز متاع حقیه ها. ازی جون هم که خسته و پایه گفت بشه چرا که نه، و خلاصه حالا بنوش کی بنوش، و بعدم سیامستی اونا از یه طرف و برداشت که از خواب پا میشن و میبینن که ای بابا تو مستی زدن این شاهکار معماری و شهرسازی هخامنشیان رو سوزوندن، از طرف دیگه خودشون هم تا این صحنه رو دیدن برگاشون میریزه که این چه کاری بود ما کردیم، این شراب شیراز چی بود ما خوردیم، خوب شد کل مملکت رو نسوزوندیم. اون کی بود؟ 330 سال پیش از میلاد مسیح. رازی مال کی بود؟ دوران بعد از اسلام، دوران اومدن اسلام به ایران. یعنی پس لطفا دیگه نگیم رازی مثلا عرق سکی و تکیلا و ویسکی رو هم اختراع کرده دیگه، نه، رازی الکل به مفهوم شیمیایی و پزشکیش رو اختراع کرده و حتی خیلی وقتا گفته شده وقتی میخواسته زخم مریض روزه دوغ میکنه از چی استفاده میکرده؟ شراب میریخته روش. و فکر کنم اینجا بعضیا با اسراف شراب حسابی مشکل داشته باشن، میگن داداش با اون شراب چی کار داری؟ حیفه، اون زخمی عفونتی میکنه بعد خوش میشه میفته خودش، چه کاریه اون شراب نریز داداشونو. بگذاریم. اسید سولفوریک، اسید کلوریدریک و مرگ موش و خیلی چیزای دیگر هم رازی برای اولین بار ساخته، ولی خب دیگه چون مردم برای مس کردن مرگ موش نمیخورن و اسید سولفوریک نمیزنن، اونا رو خیلی کسی به رو خودش نمیاره، فقط موشا شاکی هم بابتش من صحبت کردم باشون. بعد صابون چیه؟ صابون هم درسته که حالا آثاری از ساخته شدنش برای اولین بار در دوران باستان هست، ولی این رازیه که ساخت صابون از گلیسرین رو به روش‌های مختلف تو نوشته‌هاش برای اولین بار توضیح داده و جا داره که اون اقشار خسته گلنار به دستمون هم دیگه یه وقتایی یاد رازی باشن موقعی که دارن چیز یعنی رازی میشن. والا من خودم اصلا اومدم اینجا که حق رازی رو از تاریخ بگیرم. یعنی چی؟ این همه بنده خدا تو آزمایشگاه زحمت کشیده چشاشو داده، تازه این چشاشو داده تا صابون رو اختراع کنه؟ بعضیا که فقط به خاطر استفاده بی‌روی از صابون چشاشون رو از دست دادن، اونا چی؟ سربسته گفتم و به اندازه کافی نه؟
منم رازی، شمی آگر نامی، دانشمندی هستی، یاری آسمانی، از شیمی و فیزیک رازا گشوده، اختراع عمل کل، معجزهای بیکرانه. در لابراتوارم روز و شب کشیدم، میان مواد الکل برگزیدم، درمانی برای درد، حیاتی تازه، نام من در انجاودان و زبانه. کرو بشنو، الکل از من است، رازیام این راز روشن است، هدیهای به علم، به جهان بی پایان، الکل میراث من برای انسان.
اما شاید پرمناقشه ترین قسمت زندگی رازی که خیلی هم اتفاقا دربارش نمیدونن، اعتقادات و آثار فلسفی و دینی که چه ارز کنم ضد دینی رازی باشه. واقعا از نظر من این بخش از آثار و نظریات رازی شاید از اون قسمت شیمیایی و پزشکیش هم مهمتر باشه. چرا؟ چون رازی به شدت توی آثاری که داشته و متاسفانه و شوربختانه جست و گریخته همین آثار موندن برای ما، با اشکال مختلف دین و دینداری مشکل داشته و ایشون اصولا با تمام پیامبرها، حالا چه پیامبر اسلام چه قبلی ها، حال نمی کرد. تو فلسفه مدرن ما یه مفهومی داریم دوستان به اسم تفکر نقاد یا همون کریتیکال تینکینگ، که مبنای این تفکر بر نقده و میگه که همه چیز توی دنیا نقد پذیر از نظر انسان و هیچ چیزی مقدس و مبرا از نقد نیست. خب این تفکر با اولین چیزی که شاخ به شاخ میشه و کارش به جای باریک میکشه کجاست؟ با دین و دینداری دیگه، چون اصلا مبنای دینداری حداقل این ادیان ابراهیمی بر اینه که یه سری چیز مقدس پرسش ناپذیر و غیر قابل نقد وجود دارن توشون که این دیندارها حول اون گرد هم اومدن. بنابراین تا یه فیلسوف منتقد مثل رازی بخواد بره از دینشون سوال کنه، جوابش در خوشبینانه ترین حالت ممکن چیه؟
ساکت باشی.
یا هم که این یکی
خیلی خرید.
در واقعیت هم که دیدیم دیگه، سرب داغ و تناب سفت و این چیزا نصیب تشکیک کنندگان در دین ها شده در طول تاریخ. حالا شما فکر کن آقای رازی در چه زمانی، در زمان سامانیان، در چه سنی، سنشو دیگه نمیگم که دیگه اسلام اون موقع در زمان سامانیان به ایران رسیده بود سالها، ایشون اون موقع با صراحت بیان و قلم خاصی میگفت که قدرت عقل انسان برای رسیدن به حقیقت کافیه و کسی که از قدرت عقل برخورداره هیچ نیازی به وحی خداوندی نداره و میتونه خودش با عقل خودش به وجود خداوند پی ببره و عملا با این نظریه نبوت و پیامبری رو کلن رفیقمون برده زیر سوال و همین هم باعث شد در اصل که فلاسفه اسماعیلی عصبانیت و نفرت برای رازی بفرستن و مثلا یکی از اونا به نام ابو حاتم رازی که فقط با زکریای رازی تشابه اسمی داشته به شدت با ایشون مقابله میکنه، چند تا مجلس مناظره هم با رازی برگزار کرده ایشون. جالبه بدونیم که خیلی از آثار فلسفی رازی که توشون همین نظریات انتقادی نسبت به دین و پیامبران رو بس داده بوده و دربارش حرف زده بوده الان وجود خارجی ندارن متاسفانه و گمان زنی ها حاکی از اینه که مخالفین نظریات فلسفی و دینی رازی در مورد دین و مذهب و خدا و این حرفا زدن اون کتابا رو سوزوندن و از بین بردن، بس که ماشاءالله به نظر مخالف احترام میذاشتن. بعد مثلا همین آقای ابو حاتم رازی که گفتم یه کتاب نوشته در مورد مناظره هاش با رازی که توش اصلا اسم رازی رو هم حتی نمیبره و کلی هم بد و بیران میگه به ایشون. نمیدونم، احتمالاً نگران بوده که زکریای رازی با اومدن اسمش تو کتاب این یارو مشهور بشه. البته درگیری رازی بر سر این مسئله فقط با دینداران زمان خودش نبوده، مثلا کسی مثل ابو علی سینا که حدود 120 سال بعد از رازی به دنیا اومده هم علی‌رغم این که در علم و پزشکی کلی از رازی یاد گرفته و تحصیل گرفته، ولی وقتی پای عقاید رازی در مورد دینداری میرسه حسابی از دست استاد نادیده‌اش شاکی میشه و در این حد قاطع میزنه که به ابو ریحان بیرونی میگه کاش این استادمون به همون بررسی جیش و پیپی مریضاش ادامه میداد و در مورد فلسفه و دین حرف نمیزد و میذاش همه حرفا رو ما بزنیم. ابو ریحان بیرونی هم با شنیدن این حرف میذاره میره بیرون، کار دیگه بلد نبود. حالا اینا رو ولش، اما در مورد فصل پایانی زندگی آقای رازی باید بگم که همونطور که گفتم قبلا ایشون رفته بود پزشک بشه که چشای خودشو درمون کنه. اون وسط پزشکی خوندنش یه 700 تا دارو و روش درمان و جراحی و اینا اختراع کرد، ولی از چی غافل موند؟ از چشم خودش. و در نهایت هم گفته میشه که در انتهای عمرش ایشون که خب 60 سال هم بیشتر عمر نکرد کلن نابینا شده بود این مرد نابغه، و موقعی هم که فوت کرد ظاهرا تو همون گورستانی که کنار بیمارستان ری بود ایشونو دفن کردن. ولی مشکل چیه دوستان؟ مشکل اینه که الان کسی دقیقاً نمیدونه ایشون کجا دفنه. یعنی ما یه کشوری داریم که بیش از 8000 تا امامزاده داره که توشون یکی دفنه که مثلا از کنار یکی از نوادگان رفیق صمیمی فلان امام رد شده و بعد که مرده شده امامزاده شده، حاجت هم میده قدرتی خدا، یه سری میرن دخیل میبندن. ولی آدم به این بزرگی که افتخار ما ایرانیاست و به بشریت کلی خدمت کرده یه مقبره هم براش موجود نیست. البته کارشناسای تاریخ محل تقریبی دفن رازی رو میدونن ها، چون دقیقا تو همون جایی که حد زده میشه رازی دفن شده تو شهره یه امامزاده هست به اسم امامزاده شعیب. این آقای شعیب کیه که امامزاده زدن براش؟ میگن استاد شعیب از نواده های امام موسی کاظمه که نمیدونم چرا و چجوری سر از ری در میاره اون موقع ها، و حاکم ری هم میخواسته ایشونو بکشه که آقای شعیب جلب بازی در میاره و غیب میشه. و اونجا میشه چی؟ امامزاده شعیب که الان من نمیدونم اگه ایشون غیب شده پس کی اونجا دفنه که ملت میرن بهش تأخیر میبندن. بعد چی جوری غیب میشه ایشون آخه؟ دکمه چیزی داشته یا شاید هم در بازی شیرین قایم باشک خیلی متبهر بوده رفته قایم شده دیگه ولی پیدا نشده. و خلاصه یه گورستانی هم بوده از قدیم کنار این امامزاده شعیب که حدس قریب به یقین اینه که رازی هم همونجا دفن شده، اما ظاهرا تو دهه 80 همین 15 سال پیش مسئولین کار بلدمون میگن چیه بابا این قب قدیمی ها، اصلا معلوم نیست کیان، راضی ان ناراضی ان، تازه زدن ویوی امامزاده شعیبمون هم خراب کردن، چیکار کنیم اینا رو؟ کاری که میکنن اینه که لودر میارن تمام اون قبرهای تاریخی قدیمی رو صاف میکنن، میره پی کارش که به احتمال زیاد قبر راضی هم بین همونا بوده و الان هر چند سال یه بار یکی میاد یه چیزی میگه که آقا خانم زکریای راضی قبرش همین جاست، و بعد دوباره چند تا جلسه تشکیل میشه، مسئولین میوه پوست میکنن تو جلسه ها، میذارن دهن همو چای میخورن و شیرینی و اینا، بعدم میگن نه فعلا راضیمون نمیشه و میرن تا دفعه بعد. و این در حالی است که یکی از بزرگترین دانشمندان تاریخ ایران یعنی همین راضی ما بدون قبر و مقبره مونده، ولی حضرت شعیب با قابلیت غیب شدن در 30 ثانیه اونجا هست برای اینکه یه سری‌ها برن دخیل ببندن بهش و چه میدونم درمون بشن. البته تنها نقطه امیدواری اینه که روز پنجم شهریور یعنی سال روز تولد رازی تو تقویم ایران روز داروساز، و باز از این نظر به این بهانه سال یه بارم که شده حداقل اسم ایشون یه بار تکرار میشه بین اهل دارو. ولی با همه این تفاصیل خدای جناب رازی زکریا جان شما هر جا خوابیدی هم آسوده بگی بخواب، ما هم خوشحالیم که خوابی و این چیزای عجیب غریبی که ما داریم میبینیم تو این دور زمونه رو نمیبینی، یا هم که شاید میبینی نمیدونم، ولی زکریاست دیگه هر کاری ازش برمیاد.
Zakaria, chocolate, maculata, sunda la mía. Oh, mi amiga, chocolate, mula, mula, fusta la mía.
خب ممنونم از شمایی که اپیزود 76 از پادکست خودتون شوخی با تاریخ رو هم تا منتهی الیک نزدیک به تهش گوش کردید، دمتون گرم. دمتون گرم که وسط این همه دغدغه زندگی روزانه و مشکلات و سختی‌ها وقت عزیز و گرانمایه خودتون رو به این پادکست اختصاص میدید. واقعا آدم از این درجه از خوشی که شما باعثش هستید دلش میخواد خودشو یعنی گریبان خودشو جر بده. دمتون گرم. به هر حال اگه میخواهید من بیشتر گریبان جر بدم واسهتون، بیشتر معرفی کنید، بیشتر کامنت و لایک و سابسکرایب و اینا رو مد نظر قرار بدید. دیگه ته تهش اینه که من اسم خودمو میذارم جری، دیگه از این بدتر که نمیشه که. با حال بعدش هم اتفاقا میام اولش میگم اینجا پادکست شوخی با تاریخ، منم جری سعیدی هستم، شکافتش شده در راه شما، دیگه چیکار کنیم دیگه. به قول حضرت حافظ ماییم و کهنه دلقی کاتش در آن توان زد. راستی خیلی از دوستان بابت غیبت دو هفته پیش بنده گله کرده بودن که اولا دمشون گرم که اینقدر پیگیرن، و در ثانی من به خدا تو اپیزود قبلش گفته بودم که هفته بعد رو نیستیم دیگه، نکنه یه سری از دوستان این آخره پادکست گوش نمیدن یا میزنن بر جلو. به هر حال در همین راستا همین الانم پیش پیشکی اعلام میکنم هفته بعد که هستیم در خدمتتون اون هیچی، ولی هفته بعدش یعنی دو هفته دیگه، هفته‌ای که وارد نوروز میشیم، هفته اول نوروزه، با اجازه بزرگترا هم من هم شهرام ابراهیمی عزیز که زحمت میکس و مستر این پادکست رو میکشه و کشیده و خواهد کشید، درگیر برنامه‌های ویژه نوروزی رادیو فردا هستیم. حالا بیشتر در موردش اطلاع رسانی میکنم براتون. و با اجازه بزرگترا در روز دوشنبه 4 فروردین 1404 شوخی با تاریخ نداریم. اینو از الان دارم میگم، تو اپیزود بعدی هم دوباره میگم، بلکه هم همه بدونن که نه که نخواهیم ما نمیرسیم به خدا، ولی در عوض هفته بعدش اولین اپیزود شوخی با تاریخ در سال 1404 در 11 فروردین منتشر میشه، در خدمتتون خواهیم بود. دمتون گرم که هستید، بمونید برامون انشالله بقیه این وقت عزیز. بس دیگه سرتون رو درد آوردم، پس برید دنبال زندگیتون، ولی وقتی میرید از کنار برید مبادا اون قسمت های تلخ و سیاه و چرک و الکل صنعتی زده تاریخ بهتون بسامه.